ساعت 2 بعد از ظهر در ایران. اینجا پراگ است، صدای رادیو فردا. سلام، خوش اومدید به مجله نیمروزی. امروز شنبه 26 تیر 1400. من رضا ولیزاده هستم و تا 30 دقیقه پیش رو همراه شما. در این مجله می‌پردازیم به آخرین خبرها و گزارش‌های ایران و جهان، به ویژه اعتراض‌های شبانه مردم اهواز به بی‌آبی که همچنان ادامه داره. همراه ما بمونید که گفتنی بسیار داریم. پیش از هر چیز خبرها رو می‌شنویم از همکارم مهتاب وحیدی‌راد اینجا در استودیو. مهتاب.
ممنونم رضا. با سلام به شما شنوندگان عزیز. امید صبری‌پور، سرپرست فرمانداری شادگان در استان خوزستان، تایید کرد که یک جوان 30 ساله در جریان تجمع اعتراضی به بحران آب در این شهرستان بر اثر تیراندازی کشته شده است. به گزارش های خبرگزاری ایسنا، این مقام دولتی با اعلام اینکه به توصیف او افراد فرصت طلب و اغتشاشگر این معترض را کشتند، گفت که مسببان این حادثه بازداشت شدند. این در شرایطی است که خبرگزاری های فارس و ایرنا به نقل از وی نوشتند که شناسایی عاملان حادثه در دستور کار است. مقام‌های جمهوری اسلامی بارها در جریان تجمع‌های اعتراضی مختلف در ایران کشته شدن معترضان را به دیگر معترضان نسبت دادند بدون اینکه سندی در این زمینه ارائه دهند. تظاهرات اعتراضی به کم آبی در دست کم 11 شهر استان خوزستان که پنجشنبه شب آغاز شد، جمعه نیز ادامه یافت و معترضان شعارهایی سر دادند. در هفته‌های اخیر تجمع‌های اعتراضی علیه قطع برق و همچنین کم آبی در نقاط مختلف ایران انجام شده است. عبدالله ایزد پناه، رئیس مجمع نمایندگان خوزستان، در جلسه شورای هماهنگی مدیریت بحران گفت که امنیت این استان به دلیل خطاهای انسانی و تصمیمات نابجا به خطر افتاده است. نماینده ایزه و باقملک در مجلس شورای اسلامی انتقال آب را علت اصلی مشکلات آبی در استان خوزستان دانست و گزارش‌های نادرست به مسئولین کشوری را علت ارائه تصویر غلط از این استان برشمرد. وی تأکید کرد پروژه‌های انتقال آب باید متوقف شوند، چرا که انتقال آب موجب شده است تا خوزستان به کم آبی سوق داده شود. یک نشریه آمریکایی به نقل از رئیس ستاد نیروهای مسلح آمریکا گزارش داد که پس از انتخابات اخیر ریاست جمهوری آمریکا و روشن شدن پیروزی جو بایدن، بنیامین نتانیاهو نخست وزیر وقت اسرائیل به دونالد ترامپ فشار آورده بود که ارتش آمریکا به ایران حمله کند. ژنرال مارک میلی گفته است که او برای جلوگیری از عملی شدن این حمله به سختی تلاش کرد. نشریه نیویورکر روز پنجشنبه در این گزارش عنوان کرد که ژنرال میلی به دونالد ترامپ هشدار داده بود که اگر حمله به ایران را آغاز کند، آمریکا درگیر یک جنگ خواهد شد. به نوشته این نشریه، مایک پنس، معاون دونالد ترامپ و سایر مشاوران خارجی آقای ترامپ از جمله مشوقان ایده بنیامین نتانیاهو برای حمله به ایران بودند. همزمان با عمیق‌تر شدن بحران لبنان به دلیل انصراف سعد حریری از مأموریت تشکیل کابینه، شهرهای مختلف این کشور صحنه اعتراض‌های مردمی شده است. از سوی دیگر فرانسه از برگزاری یک کنفرانس بین‌المللی برای کمک به مردم لبنان خبر داد. ژان ایو لودریان، وزیر خارجه فرانسه، تایید کرد که این کنفرانس 13 مرداد ماه در نخستین سالگرد انفجار عظیم بندر بیروت برگزار خواهد شد. سعد حریری روز پنجشنبه پس از 9 تلاش برای تشکیل دولت جدید لبنان انصراف خود را اعلام کرد و گفت که روشن است نمیتواند با میشل اون، رئیس جمهوری، به توافق برسد. و وزارت خزانه‌داری آمریکا روز جمعه 7 مقام چینی را به اتهام مشارکت در سرکوب دموکراسی در هنگ کنگ تحریم کرد. این 7 از مقام‌های ارشد حکومت چین در اداره امور محلی هنگ کنگ هستند. وزارت خزانه‌داری آمریکا در بیانیه‌ای هشدار داد که حکومت چین ممکن است کنترل اطلاعات مالی و اطلاعات مربوط به مشتریان شرکت‌های خارجی را تشدید کند. رضا.
ممنونم از تو مهتاب. مهتاب وحیدی‌راد بود و خبرها در ادامه مجله نیمروزی. ادامه تظاهرات در شهرهای مختلف خوزستان در اعتراض به بی‌آبی. یکی از معترضان با شلیک گلوله کشته شده است. به طور مفصل به این موضوع می‌پردازیم. از سابقه تاریخی بحران آب در خوزستان و فقدان مدیریت منابع آب هم خواهیم گفت. به شبکه‌های اجتماعی هم می‌پردازیم که صحنه واکنش‌های کاربران به ناآرامی‌های خوزستان بود. پیام‌های شما رو هم خواهیم شنید. همه اینها در 25 دقیقه آینده از رادیو فردا. دیروز جمعه اعتراض‌ها به بی‌آبی در خوزستان وارد دومین روز خود شد و به گفته سرپرست فرمانداری شادگان امید صبری پور، یک جوان 30 ساله در جریان این اعتراض‌ها بر اثر تیراندازی کشته شده است. ویدیوهای بسیاری از این اعتراض‌ها در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده که حاکی از درگیری نیروهای امنیتی با شهروندان است. همکارم سپید بهکام پشت خط ارتباطی برنامه. سپید، از جزئیات اعتراض‌های دیشب به بی‌آبی در خوزستان شروع کنیم.
رضا، در دومین شب اعتراضات به بی‌آبی و طرح‌های حکومتی برای انتقال آب خوزستان، شماری از مردم شهرهای مختلف این استان از جمله رفی، کوته عبدالله، حویزه، شوش، اهواز، سوسنگر، ماهشهر و شادگان به خیابان‌ها آمدند و اعتراض کردند به این موضوع. این تجمع‌های اعتراضی همطور که پیشتر هم اشاره شد الان به قطعی آب، خشکاندن رودها و تالاب‌ها در شهرهای استان خوزستان انجام می‌گیره. در شهر کوته عبدالله در استان خوزستان شهروندان معترض سعی کردند که اقدام به بستن جاده‌ها بکنند و اینجوری اعتراض خودشون رو نشون بدن. در همین حال ویدیوهایی منتشر شده از مسدود شدن جاده اهواز شوش در استان خوزستان در فضای مجازی که نشون میده که مردم با روشن کردن آتش این کار رو انجام دادن، که البته رادیو فردا نمیتونه هیچ کدوم از ویدیوهایی که منتشر شده رو به طور مستقل تایید بکنه. با هم بشنویم صدای اعتراض مردمی در شهر سوسنگرد رو.
این همه جمعیت سوسنگر، شهر سوسنگر، ببینید چه جمعیتی اومد. ماشاءالله به این جمعیت، ماشاءالله.
رضا، در این ویدیو فردی که ویدیو رو ضبط کرده خطاب به استاندار خوزستان تاکید میکنه که ببین این ویدیوها جعلی نیست، چون دیروز استاندار خوزستان گفته بود که ویدیوهایی که منتشر شده جعلی هست و اونها رو تکذیب کرده بود. امروز او در شبکه خبر حاضر شد استاندار خوزستان و به سوال المیرا شریفی مجری شبکه خبر درباره اینکه چرا مردم خوزستان آب ندارند قرار بود که پاسخ بده. لحن او و جواب او رو با هم بشنویم اگر که آماده هست.
گفتین تا قبل تنش آبی 700 تا روستا با تانکر آب رسانی شد
و دولت هم کارهای بزرگی کرد. الان هم قسمت مهمی از پروژه ها
کار بزرگ تا چرا آخر شده این؟ اگه کار بزرگ بودم
خود شما میخواید صحبت کنید، من چی نگم؟ شما یه دفعه صحبت منو قطع میکنید، من نمیدونم چی میگم.
خب برای اینکه آقا ببینیم، ما داریم میپرسیم که الان چرا مردم آب ندارن. این که حالا کارهای بزرگ اگه انجام شد فکر کن نتیجهش.
بفرمایید
آقا، یه دقیقه جنبندی کنید لطفا. بفرمایید.
جنبندی من اینه که ما تنش آبی آب شور رو به سرعت سازماندهی کردیم برطرف بشه، با آب کشاورزی هم داریم سازماندهی میکنیم، تعرض آب زیادتر راه میکنیم، همکاری میکنیم با خود کشاورزان، با خود مردم که بشینیم بهش بهترین شکلی با نظر خودشون توضیح بکنیم، تقسیم بکنیم.
آب این روستاهایی که الان دوچار کم آبی هستن، اگر لوله کشی دارن کی وصل میشه؟ اگر با تانکر داره آب رسانی میشه کی قراره که تانکر آب بهشون برسه؟
کدوم روستا شما فرمایید؟
آقا شما آمار دادین 700 تا روستا، بعد اون گفتی 1000 خورده ای روستا آب نداره. بعد از من پرسید کدوم روستا؟
برنامه ما روستای جنگل شما فرمایید کدوم هستن تا من بگم.
خیلی ممنون آقای سلیمانی دشتک استاندار محترم خوزستان، با شما خداحافظی میکنم. خیلی ممنون. این نحوه پاسخگویی یه استانداره که بگی مردم آب ندارن از کارهای بزرگ صحبت میکنن.
بله، این گفتگوی بود که خانم الویرا شریفی مجری شبکه خبر داشت با قاسم سلیمانی دشتکی استاندار خوزستان. تجمعات مردمی رضا از پنجشنبه همونطور که گفتی شروع شده، مطابق شهرهای دیگر هم کشیده شده، مثلا در مشهد در استان خراسان رضوی.
بله،
از شب پنجشنبه در واقع شروع شده، اما دیشب هم ادامه پیدا کرد و به شهرهای دیگر هم کشیده شده، از جمله مشهد. همونطور که در ابتدا اشاره کردی، در جریان این اعتراضات دست کم یک جوان 30 ساله در شادگان کشته شده. این رو خود فرماندار شادگان هم تایید کرده، اما گفته که این رو نسبت داده به گفتی او به افراد فرصت طلب که به سمت ماموران امنیتی تیراندازی کردند و اون وقت خورده به یک رهگذر. اما اکانت توییتری شبکه العربیه فارسی او رو معرفی کرده یک معترض عرب اهوازی گفته هست به نام مصطفی نعیماوی، که در این خبر نوشته شده که توسط نیروهای امنیتی کشته شده. رضا،
و این اعتراض ها چه واکنش هایی رو به دنبال داشته؟ خیلی کوتاه،
هم دولتی ها واکنششون دادن، مثلا رئیس دفتر حسن روحانی گفته که این مشکلات بررسی میشه، اما مدیر عامل سازمان آب و برق خوزستان گفته که این مشکلات بیابی رو به کشت شلتوک در واقع نسبت داده و گفته که این وضعیت همینجور ادامه پیدا خواهد کرد، حتی در ماه‌های آینده هم همین وضعیت خواهد بود. و شاهزاده رضا پهلوی هم در حساب کاربری توییترش در واقع همراهی کرده با اعتراض اهالی خوزستان به کم آبی و گفته که راه برون رفت از این وضعیت این هستش که در واقع ریشه‌کن کردن عامل اصلی، که او این رو عامل اصلی رو جمهوری اسلامی معرفی کرده. رضا،
ممنونم از تو سپیده بهکام. اما برای تحلیل این موضوع کمی دیرتر همراه میشیم با برای تحلیل اعتراض ها همراه ماست فرزانه عظیمی، کنشگر چپ و فعال سیاسی در اتریش از طریق تلفن. خانم عظیمی، ممکنه این اعتراض ها به زودی به شهرهای دیگه هم کشیده بشه و شاهد یک دور دیگه از اعتراض های سراسری بزرگ شبیه به اون چیزی باشیم که در آبان 98 یا دیماه 96 رخ داد؟
با روز بخیر به شما و درود به مردم مبارز ایران. بله، قطعا این احتمال میره، به خصوص که خب ما میبینیم این اعتراضات دامنش خیلی وسیع شده. بحران بیابی فقط مربوط به جنوب ایران نیست، بلکه تمام ایران رو در بر گرفته. روزهای اخیر، هفته‌های اخیر ما حتی دیدیم که با بحران بیبرقی به دنبال بیابی به اصطلاح مردم باید مبارزه میکردن و درگیر بودن و خیلی اعتراضات هم به این ترتیب صورت گرفت. و خب الان ما میبینیم در جنوب ایران مردم نه تنها با مشکل بیابی در دست گریبان هستن، بلکه گرمای بسیار زیادی هم که در حال حاضر به خاطر فصل تابستان اونجا وجود داره و به دنبالش بیماری کرونا که خب مصرف آب و نیاز به آب رو باز دوچندان میکنه، همه اینا دست به دست هم دادن که در استان خوزستان ما با مشکلات بسیار زیادی مردم روبرو باشه. خب اعتصابات کارگران نفت و پتروشیمی را ما میبینیم که باز به خاطر مشکلات درآمد، عدم پرداخت دستمزد و خواسته هاشون و استثمار بسیار شدید کارگران در جنوب، در واقع همه اینها دست به دست هم داده و میتونه به یک اعتراضات سراسری منجر بشه، چون کشاورزان هم اعتراض کردن، بازنشسته ها هم اعتراض کردن، در واقع نون و آب مردم در واقع قطع شده. و خب ما خیلی جای تعجبه که آقای استاندار میاد و میگه اینا نواره و ما رو یاد این میندازه که زمان شاه وقتی مردم میومدن تو خیابون میگفتن که اینا نواره و بعد فرداش با تعداد بیشتری میومدن و میگفتن که نوار که پا نداره.
حالا که شما معتقدید این اعتراض ها ممکنه که بزرگتر از این چیزی که هست بشه، به نظرتون شرایط داخلی و خارجی ایران با سالهای 96 و 98 که اون اعتراض ها اتفاق افتاد چه فرقی کرده و در این شرایط این اعتراض ها چه سرنوشتی برای کشور و حاکمیت ممکنه رقم بزنه؟
خب ما میدیم که انتخابات ریاست جمهوری رو به تازگی پشت سر گذاشتیم و خب با توجه به این که مردم با صندوق‌های رای قهر کردن و تعداد زیادی از مردم در واقع با عدم شرکتشون عدم اعتماد به این حکومت رو نشون دادن و مشروعیت جمهوری اسلامی بسیار زیر ضرب رفته، همین هم باعث میشه که در عرصه خارجی هم خب نتونه سیاستاشو بهتر پیش ببره، بلکه تو اون عرصه هم ضعیف میشه. همونجور که ما میبینیم مذاکرات اتمی در حال حاضر به نتیجه نرسیده و با سر کار اومدن رئیسی هم چشمانداز چندان روشنی نداره. بنابراین هم در داخل هم در خارج وضعیت حکومت نسبت به 2 سال یا 3 سال پیش خیلی بدتر شده و بحران‌های مختلفی هم که باز تو همین 2-3 سال جمهوری اسلامی نشون داد که شایستگی این رو نداره که به هیچ کدوم اونها یک پاسخ درخور بده، وضعیتش رو چه در داخل چه در خارج بدتر خواهد کرد.
خانم عظیمی، به هر حال دیدیم که جمهوری اسلامی چطور با این اعتراض ها برخورد میکنه. بنا به گزارش رویترز از جمله مثلا در آبان 98 گفته میشه حدود 1500 نفر رو در اعتراض ها کشته و در اعتراض های قبلی هم به هر حال آمار و ارقامی وجود داره. این از جمهوری اسلامی. حالا مقام های اطلاعاتی جمهوری اسلامی میگن یک جریان نفوذ اطلاعاتی در داخل کشور وجود داره که پیش از این هم انفجار در تاسیسات هسته‌ای نطنز و ترور محسن فخری‌زاده چهره کلیدی برنامه هسته ایران رو به این جریان متصل میدونن. به نظرتون در صورتی که اعتراضات در ایران بالا بگیره، این جریان نفوذ احتمالی چه نقشی بازی خواهد کرد در کنار همون نقشی که جمهوری اسلامی داره؟
ولی خب همونجه که میدونیم سازمان‌های جاسوسی و ضد جاسوسی در همه جای دنیا وجود داره، ولی خب در نظام جمهوری اسلامی به خاطر اینکه فسادش بسیار بسیار گسترده است، همونجوری که خودشون هم سران رژیم هم اعتراف کردن، این نفوذ تا رده‌های بسیار بالا عمق پیدا کرده و طبیعیه که خب این وجود داره، ولی دلیل اعتراضات مردم این نفوذ نیست، بلکه عدم شایستگی جمهوری اسلامی سرانش
دلیلش رو عرض نکردم به عنوان دلیل عرض کردم که این جریان نفوذ چه نقشی بازی میکنه در مقابل این اعتراض ها و به چه شکلی ممکنه خودش رو این جریان نفوذ احتمالی. البته
بله، خب ببینید جمهوری اسلامی تلاش میکنه اعتراض های مردم رو همیشه وصل کنه به همین جریانات نفوذی و همه الان هم گفته که یک عده از خارج دارن اونو رهبری میکنن یا مرتب متصل میکنه به کسانی که از جای دیگه دارن اونو رهبری میکنن، ولی واقعیت اینه که این جریان اگر هم نفوذی داشته باشه به هر حال نفوذش اونقدر نیست که بتونه تعیین کنه مبارزات مردم رو و جهتش رو. جهت اعتراضات مردم و دلیلش همون مشکلاتیه که امروز دارن، نداشتن آب، نداشتن نان، نداشتن حتی داروی کافی. ما میبینیم که در اثر کرونا هر روز با ده ها کشته روبرو هستیم و الان هم که آقای رئیسی سر کار اومده با توجه به پیشینه ایشون در کشتن تعداد بسیار زیادی از جوانان این کشور، نمیشه انتظار داشت که رویه بهتری رو برای برخورد به این اعتراضات در پی بگیرن و قطعا به این دلیل که میگن جریان نفوذیه، خیلی از معترضان رو میتونن دوباره دستگیر کنن و همون سرنوشتی رو براشون رقم بزنن که برای معترضان سالهای 98.
بسیار سپاسگزارم فرزانه عظیمی، کنشگر چپ و فعال سیاسی در اتریش.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
شنونده مجله نیمروزی از رادیو فردا هستید. مشتاقانه منتظر شنیدن پیام‌های شما هستیم. باز هم با موضوع خوزستان ادامه میدیم. موضوع کم آبی و بحران آب در این استان موضوعی نیست که امروز و دیروز به وقوع پیوسته باشه و سوابقی تاریخی داره. دیدگاه اعظم بهرامی، کنشگر حوزه محیط زیست و پژوهشگر حوزه محیط زیست که ساکن ایتالیا هست، رو درباره سوابق بحران آب در خوزستان و فقدان مدیریت منابع آب بشنویم.
حوزه آبی استان خوزستان رو ما باید در منطقه زاگرس ببینیم، برای اینکه داریم در مورد بیشتر از 6 رود اصلی ایران صحبت میکنیم که از این منطقه میذارن و بخشی از تامین آب این استانهای زاگرس نشین هم منوط به آبای زیرزمینی اون منطقه بودن که بیش از 30% آبای زیرزمینی ایران در مناطق استانهای زاگرس نشینه و خب طبیعیه که در طول سالهای متوالی مردم همیشه معترض بودند به اشکال مختلف، به پروژه های انتقال آب، پروژه های سدسازی، پروژه های تغییر کاربری اراضیشون، معترض بودند به عدم حمایت دولت مخصوصا بعد از سیل، از وضعیتی که کشاورزان در اونجا باش گرفتار بودند. بسیاری از اونها به خاطر پروژه های سدسازی یا به خاطر عدم دسترسی به منابع آب به شکل پایدار مجبور به مهاجرت شدن. استان خوزستان خودش به تنهایی بنا به گزارش مجمع نمایندگان استان بیش از 95% مردم میخوان که از اون استان برن و جز نخستین استانهای مهاجرفرست ایران، علارغم پتانسیل سرزمینی که داشته. و حتی گزارش ها نشون میده که در همین ماهای اخیر هم وزارت نیرو علارغم تمام اعتراضاتی که شد، پیرو خوش شدن طالاب حورالعظیم در قبل از اون طالاب شادگان و وضعیتی که برای کارون در پایین دست به وجود اومده و پروژه های انتقال آب در سرچشمه‌های کارون در استان چهارمحال، بختیاری، کوهکیلوی بویراحمد، همچنان اصرار داشت که به هر حال وزارت نیرو نقشی نداشته و مسئولیتی نپذیره و حتی حاضر نشدن حقابه طالاب ها رو رهاسازی بکنن. به این ترتیب خب اون استان با مجموعه ای از مشکلات مواجه بوده که بخشای زیادیش برمیگرده به عدم توجه مدیریت مرکزی در تهران و همینطور مصرف سرزمینی برای اینکه استان خوزستان پتانسیل بسیار بالایی در منابع طبیعی داشته و همونطور که میدونیم بخش عمده ای از منابع نفت و گاز ایران هم در اون استان هستند.
صدای اعظم بهرامی رو میشنیدیم، تحلیلگر و پژوهشگر حوزه محیط زیست از ایتالیا. اما مهمتر از همه چیز نوبت میرسه به صدای شما، دیدگاه شما رو میشنویم.
در جواب آقای استاندار خوزستان باید گفت که آی محترم رفتی بالا پشت بوم مثل جنرال اظهاری، دیدی که این خبر شایعه یا تو حیات ایستاده بودی؟ نه برادر من، نه شایعه است نه دروغه. پشتتون از رو بام افتاده، همه هم میدونن چه خبره دیگه. مردمی که آب ندارن میان تو خیابون میگن آب میخوایم، این دیگه شایعه نیست. یا نرمش قهرمانانه کنید یا جام زهر رو نوش کنید و غزل خداحافظی رو بخونید. نه قربونت برم، همش واقعیته.
تمامی مردم ایران، هر جا از ایران صدای منو میشنون، من از تو خواهش میکنم بیاین پول آب و برق و گاز اینا ندین. اینا که نمیتونن بیان همه مردم رو قطع کنن. در اداره گاز تعطیل میشه، در اداره برق تعطیل میشه، در اداره آب تعطیل میشه. بیاین یه همبستگی ایجاد کنید، ندین. اینا که آب و برق رو مقعد کردن، آب میره برقی قطع میشه، آب نداریم. با وقتی که برق قطع میشه زندگیمون دیگه دچار معضل، اصلا نمیشه زندگی کرد. پس ما بیاین ما پولو ندیم، دیرتر بدیم یا اصلا ندیم، چیکار میخوان بکنن؟ آیا میان 85 میلیون شبکه قطع میکنن؟ نه خیر، در ادارهشون تخته میشه با هزینه های ماست که در جیب اینا میگرده پول کارمندو میدن. مجبور میشن هزینه رو بیارن پایین، مجبور میشن از قطعی مکرر جلوگیری کنن. پس بیاین با هم باشیم، پشت هم باشیم، اتحادمونه که ما رو نجات میده. اینقدر بیخیال نباشیم، اینقدر نگیم که ول کن میترسی میان داستان میشه، آبو مقعد میشه، برقو مقعد میشه. بهتر از این زجر و بدبختی نیست که هر روز دارن سر ما میارن و صدامون در نمیاد؟
آیا اگر آدمیان در گذشته های دور ستون های حصاری را که اولین کس به دور یک تکه زمین کشید از جای کنده بودند، و یا اینکه اگر گودال های کنده شده برای نصب ستون های حصار به دور آن تکه زمین را با خاک پر کرده بودند، اکنون انسانیت از شر این همه جنایت ها، قتل ها، فقر و بدبختی و وحشت در امان نگه داشته نشده بود؟
از هموطنان عزیز تقاضا دارم اگر شخصی بهایی را در نزدیکی خود می شناسند و یا به صورت مستقیم یا غیر مستقیم باهاش سر و کار دارن، از اینها حمایت کنند به خدا اینها انسانهای بسیار خوبی هستند، برعکس بعضی از این مسلمان‌ها که ادعا دارند. بهایی ها هیچ ادعایی ندارند و راستگو، سخت‌کوش و بسیار با محبت هستند. این حکومت سالها به صورت هدفمند بهاییت را طوری برای مردم بازگو کرده که بعضی ها واقعا باورشون شده. اما اگر شما با اینها سر کار داشته باشید، متوجه خواهید شد که چه انسانهای وارسته‌ای هستند.
مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 0042-02-21-12-21-13. شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری مایید.
شماره پیامگیر رو شنیدید، اما از طریق تلگرام هم بدون هیچ هزینه‌ای و خیلی ساده میتونید برای ما پیام صوتی بفرستید در مورد هر موضوعی. اما به طور ویژه ازتون دعوت میکنم اگر شاهد اعتراض ها بودین، از آنچه دیدین برای ما پیام صوتی بفرستین. اگر هم شاهد نبودین اما تحلیل و دیدگاهی در این باره دارین، حتما اون رو با ما و دیگر شنونده ها در میون بگذارید. همکارانم بی صبرانه منتظر پیام های تلفنی شما هستن. نگاهی بندازیم به شبکه های اجتماعی ببینیم واکنش ها در شبکه های اجتماعی به نارامی ها در خوزستان چه بوده. همکارم بیتا بختیاری با ماست که این واکنش ها رو رصد کرده. سلام بیتا، خوش آمدی، از تو میشنویم.
سلام رضا. کشته شدن یک جوان 30 ساله در جریان اعتراضات به بی‌آبی در شادگان خشم کاربران فضای مجازی رو برانگیخته، به خصوص که همطور که تو پیشتر گفتی سرپرست فرمانداری شادگان همونطوری که سایر مقام‌های جمهوری اسلامی در گذشته بدون ارائه هیچ سندی موضوع رو نسبت دادن به افرادی در خارج از کشور، او هم گفته که این جوان رو افراد فرصت طلب و اختشاش که به هر حال برای به خارج وابسته بودن کشتن و بدین ترتیب از نیروهای امنیتی و نظامی انتظامی که حاضر بودند در صحنه سلب مسئولیت کرده. نگرانی ها از احتمال افزایش شمار افرادی که به هر حال ممکنه کشته بشن در جریان این اعتراضات افزایش پیدا کرده، به خاطر اینکه در فیلم هایی که ما از اعتراضات میبینیم در شبکه‌های اجتماعی مختلف منتشر شدن، تعداد زیادی کودک در میان معترضان دیده میشن. کاربری نوشته مصطفی نعیماوی، همون جوانی است که در شادگان کشته شده، در این قرن تشنه لب کشته شد، امروز همه جای ایران کربلاست. ای کسانی که میخواهید برای کشته شدگان کربلا در 1400 سال پیش عزاداری کنید، به چهره خندان مصطفی نگاه کنید، بلکه شرمتون بیاد، او هم به دنبال قطره آب برای رفع تشنگیش بود. آیدا هم نوشته یک عمر از یزید و بستن آب و تشنگی و ابوالفضل و حسین قصه بافتید، اما یزید قصه ها خود شما هستید. 15 روز دیگه شروع می کنید به نوح خانی و عزاداری برای تشنگان دشت نینوا، شرم بر شما. بهار هم نوشته چقدر سخت جوونی رو بزرگ کنی با این شرایط سخت ایران، 30 سالش بشه بعد به خاطر آب که نعمت خدا دادیه و حقشه با گلوله بزنن و بکشنش. سحر هم نوشته الان یک سری بازی موش و گربه در میارن و قتل مصطفی نعیماوی رو میندازن گردن گروهک های ضد انقلاب و آمریکا و کشورهای عربی حوزه خلیج فارس. و خطاب آقای خامنه‌ای نوشته که علاج این مشکلات در ایران فقط سقوط جمهوری اسلامیه. و یک کاربر دیگه هم نوشته حالا بعد از اینکه این جوان کشته شد، پدر مادرش رو اذیت میکنن، بازداشتشون میکنن و به خاطر اینکه اجازه دادن فرزندشون به خیابان بیاد، و بعد هم میان سراغ افراد دیگری که در شبکه‌های اجتماعی از او حمایت کردند.
ممنونم از تو بیتا بختیاری. از شبکه‌های اجتماعی هم شنیدیم. یک بار دیگه تکرار میکنم، شماره پیامگیر رادیو فردا 20420221122113. از طریق تلگرام هم میتونید برای ما پیام صوتی بفرستید به نشانی @فرداگرام. بی صبرانه منتظر پیام‌های تلفنیتون هستیم. هر پیامی که برای ما بفرستید در همون روز پخش خواهد شد در مورد اعتراض‌ها در خوزستان و دیدگاهتون. اگر شاهد این اعتراض ها بودید در هر شهری که هستید، برای ما و شنوندگان دیگه بگید که چه دیدید. میتونید همینطور برای ما فیلم و عکس هم بفرستید. ازتون سپاسگزارم. بخش بعدی خبرها رو 30 دقیقه دیگر خواهید شنید. روز خوش، خدا نگهدار.